أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. شادی ارواح طیبه شهدا امام راحل، سلامتی مقام عظمای ولایت و علل خصوص تأجیل در ظهور آقا امام زمان صلوات دوم را جلیل تر خط بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إن شاء الله خداوند متعال در این مراسم عزای حسینی که از امشب در واقع اصل عزا و اصل سختی شروع میشه، خداوند متعال ما را انشاءالله تا روز اربعین ثابت قدم در مسیر ذکر و حزن ابا عبدالله نگه دارد، صلوات سوم را جلیل تر خط بفرمایید. صحبت دیشب ما به اینجا رسید. عرض کردیم خدمت برادران و خواهران گرامی، من دیگه ادامه صحبت رو میگم، بر نمیگردم یادآوری کنم چون وقت نداریم، امشب باید تمام کنیم. ما در عالم سه دسته آدم داشتیم. آدم هایی که تو این پله بلقی عالم به سمت پایین می دویدن، اینها اهل نعوذ بالله آتش جهنم و هیچ وقت هم امید بازگشتشون به بهشت نیست. این که میگم هیچ وقت، چون بعضی ها وارد جهنم میشن بعدن پاک میشن بهشت. آدمی که با انتخاب و اختیار خودش به سمت او نمیره بلکه خلاف جهت او میره، با علم و عمد و اختیار و انتخاب بر خلاف سیر خدا حرکت میکنه، این آدم بوی رحمت رو به مشام استشمام نمیکنه. قرآن میگه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دسته دوم کسانی بودن که این پله برقی عالم داره اینا رو یواش یواش بالا میبره ها، اما اینها به همین پله خودشون چسبیدن، عشق میورزن به این پله شون، حاضر نیستن از این پله جدا بشن. خب آدم تا ابد نمیتونه رو این پله بیسته، خدای عالم باید ترفن دلطائف الهیلی این آدم رو میکره. گفتیم ما با این دسته کار داریم. دسته سوم آدمایی بودن که رو این پله برقی عالم که داره به سمت او میره بالا، خودشون با انتخاب خودشون یه پله هایی رو جلوتر طی میکنن، میرن بالا، میرن بالا. اینها رو قرآن میگه از سابقون، از سابقون، از سابقون اولئک مقرب. چون فعلا وقت صحبت در این مورد این دسته نداریم و الا باید توضیح میدادیم، خود این دسته درجات داره، یه درجاتی داره تا میرسه به درجه نبوت. بعد از درجه نبوت درجاتی طی میشه، میره بالاتر، میرسه به درجه امامت. عزیزان، امامت از نبوت بالاتره، درجه امامت. لذا بعضیا از انبیا نبی بودن اما امام نبودن، بعضی از انبیا نبی بودن و امام بودن، ائمه ما امام بودن اما نبی نبودن. اینا رو با قرآن باید براتون بگیم و کار به روایات نداریم. یه کوچیک میگم واسه کسانی که میخوان بعدم کار کنن، مراجعه بکنن به آیات 120 تا 130 سوره بقره و بعد هم آیات ذبح اسماعیل در سوره صافات، تا ببینن پیغمبر ابراهیم نبی الله، ابراهیم خلیل الرحمن در جوانی پیغمبر شد اما در پیری امام شد. امامت از نبوت بالاتره به تصریح قرآن. خلاصه این دسته سوم هم درجات و مراحلی داره. اینجا ما باید انسانشناسی اسلامی، عرفانی، فلسفی یاد بگیریم. اول اینو گفتم واسه جوانایی که اهل تحقیق. خیلی هم زیباست اینجا معارف قرآن. من یه موقعی از بعضی از مطالب آیات قرآن تو این دسته سوم در جواب به بعضی از شبهات غربی استفاده می کردم. این فیلسوفان قرن 21 غربی، اگزیستانسیالیست ها و پوزیتیویست ها. خلاصه خیلی اینجا حرف هست. دیشب یکم در مورد این دسته سوم هم صحبت کردیم، اینو میذاریم کنار. اما برگردیم سراغ دسته دوم. دسته دوم، اگر کسی وارد دسته اول نشه، یعنی اهل گناه اختیاری و انتخابی نباشه، تو این دسته دوم جا میگیره. عمده اهل بهشت از این دسته دومن. این دسته دوم چند طیف آدم توشونه. خواهش میکنم با من باشید. این دسته دوم درشون چند طیف آدم هست. آدم هایی هست، دوباره مقیاس و ملاکش رو بگید عزیزان، دسته دوم به خلاف دسته اول به سمت قهقرای عالم نمیره. دسته اولیه رو قرآن گفت اخلد الالعرض، خودش به سمت خلود به زمین و آتش هبوط کرد و پایین رفت. این دسته دومیا نه، خب نمیرن پایین، رو به پایین حرکت نمی کنن. اگه بخوام تجسم زمینی بهش بدیم اینطوریه، صبح که بیدار میشه میگه امام زمان، من دوست دارم آدم خوبی باشم. پای گناه که میاد وسط سعی میکنه گناه نکنه، اگرم گناه کرد از دستش در رفت ممکنه دو سه روز بگذره تو غفلت باشه، بعد که بیدار میشه سعی میکنه یه توبه ایم بکنه. خوش به حال اون کسی که هیئت آخر هفتهشو میاد، میاد امام حسین صیقلش بده. آدمیه لیز میخوره، حالا از یه روز تا یه ماه تا یه سال یادش میاد برمیگرده. میبینی یه سال میگذره، شب قدر که میاد دوباره میگه خدایا اومدم. معمولا آدمایی که میرن بهشت از این دست دومه. پس عزیز دلم نتیجه بگیرم، وای به حال اون کسی که با علم و انتخاب و اختیار میگه بی خیال عالم مستقیم به سمت گناه میره، این میره تو دست اول، هبوط به سمت زمین. نکنه ما اینطوری بشیم. قیمت خودمونو نیاریم پایین. اما تو این دسته دوم طیفهایی وجود داره. بعضی از آدم ها زخامت حجاب گناهشون کمه. مثل آدمی که خطا میکنه، دو ساعت بعد یادش میاد، میگه خدایا غلط کردم. دوباره میره جلو خطا میکنه، دوباره سه ساعت بعد یادش میاد، میگه ای وای چه کردم. دوباره خطا میکنه، شب از آن مغرب که اومد مسجد، تعقیبات نماز مغرب رو که خوندن، همونجا سرشو میذاره سجده، میگه خدایا امروز ما رو به بزرگی خودت ببخش. میبینی توی یه روز 4-5 بار متوجه میشه. بله تو 24 ساعت غیر این 4-5 بار بقیهش تو غفلت وا، اما یه 4-5 باری هم به خودش میاد. یه دسته تو این دسته ها داریم، نه خیلی طولانی به طولانی به خودش میاد. در روایت داره بعضیا سالانه یه بار آگاه میشن. گفتم مثل آدمی که شب قدر تا شب قدر به خودش میاد، مثل آدمی که محرم حسین تا محرم سال بعد. عزیزان، بسته به حجاب و کدورت و آلودگی و چسبندگی به این دنیا که این آدم برای خودش تولید کرده، پاک کردنش هزینه داره. لذا در روایت داره، از بالاش میگم، بعضی از اینجور آدم ها وقتی وارد قیامت میشن، خدا یا عالم به حسابشون میرسه، میگه اینو ببرید جهنم بسوزونید پاک بشه بیارید بهشت. هرچه دیرتر به خودش بیاد، هرچی حجاب بر حجاب بیفزایه، پاک کردنش سخت‌تر میشه. بعضی دیگه از آدم ها که حجابشون کمتره، تو همین دسته و طیف دومو دارن میگن، اینا که حجابشون کمتره به قیامت نمیرسن. آقا امام رضا میگه از لحظه احتضار خدای عالم بهش سختی میده. لحظه احتضار پاک نمیشه، هنوز داره، میبرنش قبر، عذاب قبر، نعوذ بالله. پاک شد شد، نشد، میبرنش جهنم برزخی. جوونا، یک کتابی هست به نام سیاحت غرب، یکی از علماء ربانیه، آقا نجفی و قوچانی، بخونید این کتاب رو. مثل رمانه، اما رمان آخرتیه، نه رمان دنیایی. میگه ببرید جهنم تو برزخ، اگر تو جهنم تو برزخ پاک شد، الحمدلله، قیامت که به پا میشه اینو میفرستن بهشت که پاک شده. اما بعضی دیگر، محل بحث ما، بعضی ها هستن حجابشون کمه، سبکه، میشه تو همین دنیا پاک بشه، میشه تو همین دنیا سبک بشه، که حتی به لحظه احتضار و بعدم قبر و برزخ هم نکشه. اینا رو خدای عالم تو این دنیا با همین ابتلاعات و سختی ها پاک میکنه. در روایت دارد من اول روایت کلیشو بخونم براتون. خیلی روایت قشنگ. روایت رو کلینی بزرگ رحمت الله علیه در کافی نقل کرده. روایت از آقا امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله، از آقا امام صادق، قال سمعته، راوی میگه از حضرت شنیدم، قال، آقا این چنین میفرمود، المؤمن و مؤمنان، ما دو دست مؤمن داریم. عزیز دلم دوباره یادآوری کن، گفتیم انسانها رو زمین سه دستن. یه دسته که رو به پایین میرن، اینا اصحاب الشمالن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یه دسته بالا دستی داشتیم، اینا شدن السابقون، میرن بهشت، به بالاها دست پیدا میکنن. یه دسته که عمده اهل بهشتن، دسته وسطن، این وسطی و اون بالایی دوتا میرن بهشت. اما تفاوت در کجا بود؟ در سختی. حضرت فرمود المؤمن و مؤمنان، ما دو دسته مؤمن داریم. مؤمنون دسته اول، وفا لله به شروط التی شرطها علی، وفا کرد برای خدا به تمامی شروط ایمان. به اصطلاح امروز ما میگیم ایمانش لب باز کن بگو کامله. این آدم تمام وظائف بندگیشو انجام داده، ایمانش رو به کمال رسونده. حضرت میگه فذلک، این مؤمن، مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، این تالیتل و معصومه، این مؤمن ملحق به آنهاست، پرواز کرده. خب یادتون نروا، موضوع بحثمون فلسفه ابتلاءات و سختی ها بود، یادت نره. خب این دسته که ایمانشون کامله، چه قصه ای خدا براشون تقدیر کرده؟ و ذالک ممن یشفع، اینا از اونایی هم که تو قیامت شفاعت میکنن، نیاز به شفاعت ندارن، اینا میان دست میگیرن. اینا تو این دنیا دستشون گرفته شد، اینا پرواز کردند و به آشیانه حق رسیدن. دیشب واسط روایتشو خوندن، اینا راه به سمت او رو تو این دنیا به حد کمال میرسونن. تو دعاهای ماه رجب خیلی در مورد این دسته آقا امام زمانمون دعا تو دعاها توصیف داره، که از دعاهای عجیب ماه رجب که هر روز مستحب خوندنش، که در توقی از حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اومده، تو مفاتیح هم هستش. اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعون بهی ولات و امرک، به اینا میگن اهل ولایت. این دسته رو ذالک ممن یشفع، اینا از اون کسایی هن که شفاعت میکنن. ولا یشفع له، اینا نیاز به شفاعت ندارن، نیاز ندارن کسی شفاعتشون کنه. این دسته، برسیم به موضوع بحثمون حالا، و ذالک ممن لا تصیبه، به این آدم نمیرسه. چه چیزی؟ لا احوال دنیا و لا احوال الاخره. احوال با هی دو چشم، حول، حول یعنی ترس، یعنی سخت. این دسته کسانی یعنی که نه در دنیا نه در آخرت سختی نمی بینن. ممکنه واسه شون یه اتفاقی بیفته که به چشم و گوش من سخت بیاد، اما خود او تو قلبش چیزی به نام سختی حس نمی کن. زینب گفت ما رأیت الا جمیل. این دسته پرواز کردن. اینا محل بحث ما نیست، نمیذاریم که بریم رو دسته دوم که محل بحث ما بود. و مؤمنان، حضرت فرمود المؤمن و مؤمنان. ما دو دسته مؤمن داریم، یه دسته بالا دستی، اینا شرفا هن، اینا بزرگان هن. ما نیاز به شفاعت اینا داریم. سقفشون میشه انبیا و ائمه، پایین ترینش میشه شهدا و علما، صلحا، امامزاده ها، اونایی که میریم سر قبرشون دخیل میبندیم. ها اینا اینطوریه. یه دسته دوم داریم مؤمنون، مؤمنه با اهل خلود در جهنم نیست، عشق امام حسین داره، نماز میخونه، روزه میگیره، سعی میکنه گناه نکنه، اما هنوز ارادش اونجوری که بگی نیومده، نرسیده. حضرت تعبیرش در مورد اینا قشنگه، میگه زلت فیه قدمون. اینا یه عده مؤمنن، پاهاشون میلغزه. آقا لغزش دارد، کسی لغزششو فقط نگاه نکنه نیمه خالی لیوان ببینه ها، نیمه پرش اینه که مؤمنه، محبه، تو راهه، نیمه پر، اما نیمه خالی پاش میلغزه. حضرت میگه میدونید اینا مثل چیه؟ کخامت زرع. کیف ما کفعت و هریح و انکفعه. گیان دیدید تازه جوونه بزنه رشد کنه؟ عرب به این میگه خامت زرع. نهال نوشکفته رو میگن خامت زرع. این باید بمونه تا درخت بشه. درخت که شد باد میوزه، این درخت تکون نمیخوره، نمیشکنه. اما این نهال اینطوری نیست، باد میوزه. کیف ما کفعته الریح انکفعه. باد که میوزه اینو به هر طرفی که باد بوزه میبره با خودش. هی میاریم قلبشو میاریم سر صراط حسین، از مراسم میره بیرون، دوستش بهش زنگ میزنه، حالا بیا امشبو بریم با هم شب نشینی فوتباله، بریم با هم نگاه کنیم. میرن فوتبال نگاه کنن، دوره همیه دیگه، شروع میکنن هزار تا غیبت و تهمت و دروغ و مسخره بازی و خندیدن و تحقیر و دست انداختن. تو مراسم حسین بود، قلبش به صراط حسین بود، از مراسم که رفت بیرون شیطون تندباد وزید او رو به سمت خودش بود. حضرت میگه این دسته خصوصیتشون اینه، خدا تو دنیا واسه شون سختی میفرسته، شاید با این سختی ها به خودشون بیا. ممن تصیبه احوال دنیا. آقا دیدی یه کسی عمری تسبیح دستش نگرفته؟ من دیدم عمری تسبیح دستش نگرفته، یه دفعه بهش زنگ زدن گفتن داداشت تصادف کرد فلان بیمارستانه، بلند میشه میره در اون بیمارستان، بهش میگن بردنش تو آی سی او، تو کماه، تو اتاق عمله، تصمیم میگیره دستش، شروع میکنه هی نذر کردن. کافیه یه بچه هیئتی یه عمامه به سر از اونجا رد بشه، میره میگه آقا من یه بیمار دارم، یه نذر حضرت عباس بگو من انجام بدم این بیمارم شفا پیدا کن. سختی رو خدا میفرسته تا آدم از مستی گناه در بیاد. پس عزیز دلم، خلاصه کنم، ابتلاء دنیا مال پاک شدنه. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. هرچی خدا برات سختی فرستاد، بدون سختی فرستاده که تو برگردی. البته بعضی آدم ها هم هستن هرچی سختی میاد بر نمیگردن، اون دیگه تقصیر خدا نیست، انتخاب این آدم. روایت دارد از آقا امام صادق، این روایت رو ببین. حضرت میگه یه مؤمنی بود، این مؤمن شب آخر عمرش بود به تقدیر الهی. مؤمن متمولی هم نبود، زندگیش سخت داره میشد، مشکل معیشتی داشت، پولدار نبود. اون شب تونسته بود کاری کنه، پولی در آورده بود، غذایی خریده بود، آورده بود خونه، داد دست خانم بچه ها، این غذا رو سر اجاق بذار آماده بشه، امشب بچه ها شام بخورن. قضا رو گذاشتن روی اجاق. تعبیر روایت اینه، خدای عالم یک گربه ای رو مأمور کرد، تو رو خدا ببینید، خدای عالم یک گربه ای رو مأمور کرد، گربه رفت با پا زد دیگه، قضا از رو اجاق افتاد چپ شد. اون شب بچه ها گرسنه خوابیدن. راوی به حضرت گفت آقا جون مگه نه این مؤمنه؟ بله. آقا جون مگه نه مؤمن پیش خدا آبرو داره؟ بله. آقا جون مگه نه قراره این مؤمن امشب شب آخر عمرش باشه از دنیا بره؟ بله. پس چرا خدا یه کاری کرد که این مؤمن یه شب آخری هم سرش راحت رو بالش نذاره؟ چرا خدا یه کاری کرد که این مؤمن شب آخری جلو زن و بچه شرمنده بشه؟ سائل داره مثل من و تو میبینه، ما نیمه خالی لیوانو میبینیم، ما تو عالم سیر به سمت اویو نمیبینیم، ما عالم رو استاتیک و ثابت میبینیم، ما فکر میکنیم اومدیم اینجا بمونیم تا قیامت. آقا چرا آبروش رفت؟ آقا چرا خجالت کشید؟ و خدا کجاست؟ از این سوال ما چقدر میپرسیم؟ میدونی حضرت چی جواب داد؟ حضرت گفت این مؤمن آدم پاکی بود، فقرش تو این دنیا پاکش کرده بود، یه کمکی حجاب گناه داشت. خدای عالم چون به حال بشر از خود بشر دلسوزتره، تو دلت میجوشه، خدا هم میجوشه، تو دلت رعوفه، خدا ارعف من کل رعوفه، تو دلت رحیمه، خدا ارحم من کل رحیمه. اما با یه فرق، بشر نگاهش به دنیاه، همه یه خوبی ها و رحمت و رعفتش رو برای دنیا مصرف میکنه، خدا نگاهش به مسیر ماست، رحمتش بر مقیاس مسیر خرج میشه. خدای عالم دید این مؤمن حجابش کمه، گناهش کمه،
با همین خجالت شب آخر پاک میشه، چون خدا ارحم الراحمینه گفت بذار همین جا پاکش کنم گذرش به حضرت عزرائیل نیفته. بعد حضرت یه مقیاسی گفت، الله اکبر. حضرت گفت بعضی گناه ها هستن، خواهش میکنم عزیز دلم، مؤمن، شیعه، عاشق حسین، حسین اومد که ما رو تو این راه بالا ببره. بعضی گناه ها هستن که با یه تب کردن تو دنیا پاک میشن. همون گناه اگر اینجا پاک نشه با تب کردن، برسد به لحظه احتضار، گفتم عذاب قبر و عذاب احتضار و واسط شبای قبر، باید با اون شدت قبض روحش کنن تا پاک بشه. اگر با قبض روح پاک نشه، همون گناه تو برزخ چندین و چند سال میسوزوننش تا پاک بشه. بعد آقا امام صادق فرمود، اما اگر همون گناه بمونه تو نام عملت، همونی که با تب پاک می شد، همونی که هی اومد جلو سخت‌تر شد، حضرت گفت در قیامت باید به عمر دنیا 700,000 سال بسوزونندش تا پاک بشه. راوی گفت آقا جون تا چی کار کنیم که خدا تو دنیا پاکمون کنه؟ آقا گفت پس کم گناه کن. خدا این داره ابتلا میفرسته که پاک بشی تو این دنیا، اما اگر به همون اندازه که خدا میفرسته پاک بشه تو از این طرف هی اضافه کنی چه کنیم؟ کمش کن، تو همین دنیا انشاءالله خدا پاک میکنه. این است فلسفه ابتلا. لذا در روایت دارد، همه شما اینو شنیدید، البلاء للفلا، آن که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. خدای عالم ما رو به سمت خودش خونده و ما باید پاک بشیم تا بالا بریم. اگر نه تو مسیر بالا رفتن پاکمون میکنه. هر چقدر من خودم با انتخاب خودم خودم رو پاک کنم، پاک کردنش شیرینی و لذت داره. هر چقدر من خودم رو پاک نکنم، بذارم پاکم بکنن، سختی داره. حالا اگر تو این دنیا پاک بشم سختیش کمتر، هر چه بره تو عوالم بالاتر سختیش بیشتر. این فلسفه عالم. ملا احمد نراقی از علماء بزرگ شیعه است، استاد شیخ انصاری، پدر و پسر، پدر ملا مهدی نراقی، پسر ملا احمد نراقی، از بزرگان علماء شیعه. ملا احمد یه کتابی داره به نام خزائن. چقدر وقت دارم آقا؟ چقدر؟ تمام شد. ملا احمد، چون فردا شب نداریم این رو بگم و دیگه تمام بشه، کتابی داره به نام خزائن. تو این کتاب یه قصه ای رو از بعض علما نقل میکنه. میگه این عالم میفرمود که من و یه عده از دوستان رفته بودیم تخت فولاد اصفهان. عزیزان، یه قبرستونی هست به نام قبرستون تخت فولاد تو اصفهان. این قبرستان از عجایب عالمه. تو این قبرستون خیلی ها خیلی چیزا دیدن. تو همین قبرستون به شیخ بهایی گفتن 6 ماه دیگه از دنیا میری. همینم شد. خیلی ها خیلی چیزها دیده. این عالم میگه ما رفته بودیم تو قبرستون تخت فولاد، خسته شدیم یه جایی نشسته بودیم کنار یه قبری، یکی از دوستان ما که با ما بود شوخی شوخی به این قبر رو کرد و دست زد به سنگ قبر و بهش گفت ای صاحب قبر، ما خسته ایم، ما رو مهمون نمی کنی. این عالم میگه یک دفعه یک صدایی از قبر بیرون اومد. داستان علکی نیست، ملا احمد نراقی نقل کرد، ناقل بزرگ. صدایی از قبر بیرون اومد، سه‌شنبه آینده منتظرتونم. این عالم میگه پاهای ما سست شد، گفتیم قطعا تا سه‌شنبه از دنیا میریم و الا معنا نداره که این منتظر ما باشه. خلاصه اومدیم و تو این یه هفته سعی کردیم تدارک مافات کنیم، شبا نماز بخونیم، قرآن بخونیم، صبح بریم حلالیت به طلبیم. عزیز دلم حق الناس سخته، خیلی سخته، وقتش نیست برات بگم، خیلی سخته. خلاصه تدارک کردیم، رسیدیم به سه‌شنبه. سه‌شنبه اول صبح شد، دیدیم زنده ایم، الحمدلله که جبران کنیم. ساعت 7-8 صبح دیگه دور هم جمع شدیم، همون جمعیتی که با هم تخت فولاد بودیم. بچه ها سر پاییم، گفتیم بریم سر قبر. ما فکر میکردیم این که گفته سه‌شنبه یعنی میخواییم بریم، حالا که نرفتیم پس بریم سر قبر بریم چه خبره. با هم آمدیم تخت فولاد و سر قبر همون آقا نشستیم، شروع کردیم فاتحه خوندن. آقا ما کنار قبر میریم، همه همین عادته، یه حمد و سه تا قل هو الله، یه حمد و هفت تا قل هو الله، یه حمد و 11 تا انا انزلنا، اینا روایت داره. فاتحه رو خوندیم، میگفت یک دفعه متوجه شدیم یک باغ عجیب و ما وارد این باغی. راهنماییمون کردن بفرمایید داخل، خدم و حشم و عجیب. میگفت ما وارد شدیم دیدیم یه آقایی بالای اون سالن نونوار نشسته. رفتیم خدمت اون آقا، ادب کردیم، احترام کردیم. به ما گفت که من صاحب این قبرم، همونطور که قول دادم امروز شما رو به ضیافت دعوت کردم. خوردیم و نوشیدیم و مالا عینٌ رأت ولا سمعٌ سمع. عجایبی بود. وقت ندارم توصیف کنم، در توصیفش کتاب خزائن رو ببینید. تمام شد، اومدیم خداحافظی کنیم. گفتیم آقا سر این که تو اون دنیا اجازه پیدا میکنی نه تو خواب ما بیای، که تو بیداری ما رو بیاری تو ضیافت. این قدرت میخواد، این آسون نیست. بعضی از آدم ها میمیرن انقدر روحشون ضعیفه که خدا بهشون اجازه نمیده حتی تو خواب اطرافیانشون تو دنیا بیان بگن برید برای ما یه خیراتی کنید. بعضی های مقدار روحشون قوی تره، تو خواب میان. این تو بیداری اینا رو برد. پس چرا گفتی سه‌شنبه؟ چرا همون موقع ما رو نیورد؟ اصلا قصه چیه؟ گفت میدونید قصه چیه؟ گفتیم نه. گفت قصه اینه، من وقتی شما به من گفتید ضیافت و مهمانی و از این حرفا، من اجازه نداشتم، باید اجازه میگرفتم، تقاضا کردم، بهم اجازه دادن برای یک هفته بعد، لذا به شما گفتم یه هفته بعد. نکته اول. خب آقا شما تو دنیا چیکار کردی که به اینجا رسیدی؟ گفت سه تا مطلب رو داشته باشید. یک، دور حرام خدا نگردید. حرام خدا دشمنی با خداست. خدا رو با خودت به جنگ ننداز. یک، من حرام خدا رو اجتناب کردم. عزیز دلم این شرط اولیه. اما دو تا کار اختصاصی می‌کردم. آقا شما عالم بودی؟ نه. شما خادم یک ولی خدا بودی؟ نه. استاد عجیب و غریب داشتی؟ نه. من قصاب بودم. اما کارم این بود، اگر گوشت رو تو ترازو میذاشتم، صدای اذان میشنیدم، میگفتم اول نماز بعد در خدمتم. اگه مشتری میرفت بره، اشکال نداره. گاهی مشتری عدسم میپریدا، اشکال نداره. نماز اول وقت به هر قیمتی. کار دوم چی بود؟ گفت کار دوم ای بود، من ملتزم رکاب حسین بودم. محال بود وقتی دستم باز بشه، شرایط پیش بیاد که بتونم برم کربلا و نرم. محال. تکون میخوردم، را باز میشد، قافله را میافتاد. اون موقع سخت بود سفر. تا شرایط مهیا میشد من تو کربلا بودم. وقتی هم نمیشد برم، آخر هفته ای میرفتم بالا پشت بون خونم، رو میکردم به سمت کربلا، دستمو میذاشتم رو سینم، میگفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. من همین دوتا کارو کردم، خدا اینو به من داد. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ ای حسین، حالا بگو آقا دست شما درد نکنه، 11 شب منو اووردی مراسمت. به خودم که نگاه میکنم والا لیاقت نداشتم. تو بنده روسیاه میخری، اصلا کارت اینه روسیاه میخری، روسفید میکنی میفرستی بیرون. حسین امشب اهل بیت چه کار میکنن؟ کی میاد به خیمه های آقامون سر بزنی؟ من فقط یه تیکه یه کوتاه میگم. دیشب ابی عبدالله بنابر آنچه در مقاتله اصحاب و دستور داد، از پشت خیمه ها رو با بند به هم بستن، به هم نزدیک کردن، از پشت بستن. چرا؟ مبادا دشمن از پشت حمله کنه. وقتی خیمه ها بی مرد شد، وقتی کار حسین تمام شد، این خاک بدن نگاه کردن، دیدن عقیله بنی هاشم زینب کبرا عرو تل زینبیه دمون دمون خودشو داره میرسونه به خیمه کن. عمر سعد میترسید، همه میترسیدن. تو لشکر دشمن دل تو دل نبود. شجاع لشکر دشمن نامرد شمره. شم که از گودال اومد بیرون، فریاد زد عمر من کارو تموم کردم، به سربازات بگو همه به سمت خیمه ها حمله ور بشن. تو صحنه رو مجسم کن، خیمه های از پشت بسته، اسبان چابک دور خیمه ها میدوه، این نازدانه های ابی عبدالله تو دست و پای اسبان. یه جمله هم بگم از عصر عاشورا، وقتی کار تموم شد بیبی شروع کرد یکی یکی بچه ها رو جمع کردن. اینو معال سبته اینطور بینویسه، میگه بیبی همه رو جمع کرد، همه رو جمع کرد تو یه خیمه نیم سوخته ای کنار هم گذاشت. دیدید مربی مهد کودک چجور بچه ها رو جمع میکنه میشماره؟ میگفت بیبی شروع کرد بچه ها رو شمردن، یه دفعه گفت ای وای بیبی چی شده، دید دوتا بچه ها نیستن. دوان دوان تو این بوته های آتش گرفته، این طرف اون طرف این طرف رفتید، یه جایی زیر یه بوته خاری این دوتا نازدانه دستا رو انداختن تو گردن هم نشستن. بیبی گفت الحمدلله پیداشون کردن، خم شد نشست رو زمین، بچه ها بلند شید دید تکون نمیخورن، انگار ترسیدن، دستو که زد بشون دید دوتا افتادن. از ترس جان داده بودم. عجب الحلم الله جل جلاله.